بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی در آستانه اربعین حسینی با موضوع آداب زیارت مقبول ابا عبدالله الحسین علیه السلام، 17 شهریور ماه 1401، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. در آستانه زیارت اربعین هستیم. چند تا بحث مهم پیرامون مسئله زیارت سید الشهدا به نحو عام و زیارت اربعین به نحو خاص مطرح. مطالب متعددی که اگر خدای نکرده به اونها توجه نشه، خسارت واقعا به معنای واقعی کلم. در ذیل آیه رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شما روایات رو ببینید، اینها حسرت میخورن به خاطر اینکه فرصتهایی رو از دست دادن، افسوس میخورن که چرا این فرصتها اونجوری که باید خرج بشه خرج نشد. عمدش برمیگرده به همون چیزهای مهم و بزرگ، چیزهای ارزشمند، شب قدر، ماه رمضان، قرآن، سید الشهدا، اطرت امام زمان، تا برسه به زیارت اربعین. یا حسرتا کجا؟ یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، یعنی افسوس و فریاد حسرت بلنده. چرا نماز نخوندم؟ چرا روزه؟ چرا صدقه ندادم؟ اما اونجایی که فریاد خیلی بلنده، به خاطر کوتاهی هایی است که در قبال جنب الله شده، که عمده روایات میگن امیرالمؤمنینه و به تنقیح منات قطعی به تعبیر حالا فنی اصولیش بر ائمه هدا، بر امام زمان تطبیق میشه، که چرا ما امام زمان داریم ولی باش کاری نداریم؟ چرا قرآن داریم نمیخونیم؟ چرا میخونیم تدبر نمیکنیم؟ چرا تدبر میکنیم عمل نمیکنیم؟ داستان اربعین و داستان زیارت سید الشهدا هم از این مقوله مستثنا نیست. به لطف الهی چند سالی است، بیش از یک دهه است که این باب عظیم رحمت الهی بر امت باز شده و تقریبا جامعه شستشو میشه. اما یک خطراتی در پیش است. داستان تحریف، تا زمانی که پیغمبر نیامده بود دست ها به آسمان دراز بود که خدایا رحمت واسعت رو بفرست و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین نازل شد پیامبر. تازه شروع شد عصر فتنه بعد از باب رحمت باز شدن. در عصر فطرت، در عصر فطرت و فطرت رسول که در تعبیر علم کلام یعنی اون دوره‌ای که مردم در غیبت قرار میگیرن، محروم میشن، باب بسته میشه، اونی که بیداد میکنه شهوته، اونی که بیداد میکنه ظلمت مطلقه. اما بعد از اینکه باب رحمت باز شد، اونی که بیداد میکنه فتنه است. تازه فتنه شروع میشه. انشالله این حواله بعد عزیزان، بدانیم اون روزی که صدای عالم بلند میشه که جبرئیل ندا میکنه الا یا اهل العالم، قیام کرد، موعود آمد، حجت ابن الحسن المهدی ظهور کرد، امام زمانتون ظهور کرد، دوره ظلمت رد میشه، تازه دوره فتنه شروع میشه. و همه میگن دوره فتنه دوره سخت‌تر از ظلمت. اینا بحثاییست. این در معنای کلی ظهور رحمت، در معنای جزئی، در معنای جزئی. آقا تا دیروز من نمیدونستم، ظلمت بود، حالا که میدونم فتنه است. تا دیروز من حسینی نبودم، ظلمت بود، حالا خدا به من لطف کرد، منو با سیدالشهدا آشنا کرد، تازه امتحان و فتنه شروع میشه. شرح این هجران و این خون جگر، این سخن بگذار تا وقت دیگر، غرض من این نیست امروز. اربعین بحث های مفصلی داره عزیزان، خیلی باید هوشیار بود تا این جریان عظیمی که صدای همه رو در آورده دیگه، افتادن به هیس و بیس، چقدر هزینه میشه، هزینه عمومی داره میشه، ما راضی نیستیم، این همه ولخرجی ها و دزدی ها و تفاوت پرداخت ها، صدای اینا رو در نیورده. مردم با عشق و علاقه خودشون، دلشون میخواد پول شخصی خودشون رو خرج کنن، روش حرف میزنن، نتونن شبهه دیگه ای میندازن، نتونن حرف دیگه ای میزنن. مطمئن باشید مراکز مطالعاتی امپریالیزم برای این جریان فتنه داره، حرف داره، فگه میذاره، فتنه سیاسی داره، فتنه اقتصادی داره، از اول تاریخ هم داشته. میدونن خروش حسینی هر جا بیدار شد انقلاب به دنبال داره، هر جا مردم آدرس خدا رو پیدا کردن در زمین، یعنی خلیفه خدا رو پیدا کردن، یا نه خلیفه‌ای که از دنیا رفته ولی آدرس خلیفه امروز دست اوست، فتنه هایی در پیشه. انشالله اگه مجال شد از خواهیم کرد، بعضی هاش هم داره گوشه های خودشو نشون میده تو همین سالها، در تحریف، در آداب عزاداری، یه مدت در محتوای اشعار وارد شدن. رسالت اهل بینش، اهل معرفت در این دوره پاسبانی فرهنگی است و پاسداری از ارزش هاست، ارزش های اربعین بالخصوص دارم عرض میکنم. ردشیم اون چیزی که باید در معنای ولایت به معنای عام، حب، دوستی اهل بیت و شیعه به معنای خاصش، و از این طرف تو معنای جزئی زیارت، یک بابی از بابهای ولایت، لا ازون آئزون آن زائر به قبورکم مستشفعون الالله، فروع ولایت دیگه، زائر لکم لا ازون آئزون به قبورکم ما پناه میبریم به قبرهای شما. این عوض و استعاذه و این پناه بردن یک بابی از بابهای ولایت. نقطه تمرکز عزیزان، خوب این زیارت شرایط و ارکانم داره؟ بله، شرایط و ارکانش سخت پیچیده است. بریم جلو، قبول و مقبول و غیر مقبول و غیر قبول داره یا نداره؟ بله داره. پس حرف آخر با رفتن زیارت تمام نمیشه، با حب تمام نمیشه. بله باب اصلی باب رحمت، ولی این یه قیودی داره برای اینکه زیارت درست بشه، تمام بشه. مدد میجویم از خود سیدالشهدا تو این مختصر ما رو یاری کنن، این معنای مد نظرمون بتونیم القا کنیم. از خودشون مدد میخوام. عزیزان زیارت اربعینه، یه عده رفتن اومدن، یه عده میخوان برن، جامعه داره یه حرکتی انجام میده. این حرکت متممی، شرطی، چیزی، نکته‌ای داره یا نداره؟ این سفر با اون بهره‌های عظیمی که در موردش گفتن، همینجوری بریم و بیایم، همینه واقعا، چیز خاصی توش نیست. خب ما روایات متعددی داریم در مورد حج، خاطرم هست هم تو سفرهای عمره هم در سفرهای حج. اونجا ما میگفتیم ما دو جور سفر داریم، یه مسافرت هایی هست مقاصد غیر الهی داره، نمیگیم گناهه، نه هدف خدا نیست، اما یه سفرهایی داریم الالله و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسول، هجرت به سوی خداست. خب ظاهرش اینه که طرف در معنای عادی و خارجیش یه بلیتی و یه مسافرتی و حالا اون زمین قدیم مرکبی تهیه میکرد، حرکتی میکرد، میرفت میومد، یه اعمالی هم انجام میداد، از همه قبوله، حجوکه مقبول اومد، حجوکه غیر مقبول، هر چی تو قبول نشد. گفت چرا؟ گفت خونه ساختی درستش نکردی. این سفر مقدمه برای یک تحوله، اگه تحولی نخوره، رقم نخوره، عزیزان تمام ادیان از حضرت آدم تا حضرت خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، در محتوای دینی یک انحراف عجیبی نهادینه شده و اون اینه، یک سری مناسک میخواهد بار سعادت فرد رو به دوش بگیره بدون تغییر. این یکی از اساسی ترین انحرافات ادیانه که تو مثلا اون زمانی که خورشید داره غروب میکنه، نیمه خورشید رفته تو زمین، نیمش تو آسمان، هنوز ساعت استجابت دعاست، دعا کن دعا مستجاب میشه، یعنی دیگه چیز دیگه ای لازم نیست. تمام آنچه که در مناسک انجام میشه، روح مناسک در روایات ببینید دعاست، از دعا مخ العباده، اون مخ عبادت دعاست. اما دعا اومده که ما دعا کنیم و بریم، یا دعا کنیم و بمانیم؟ دعا اومده بار مسئولیت ما رو برداره، یا دعا اومده که توان برداشتن بار مسئولیت رو به ما ببخشه؟ دعا استعانت از خداست در عبودیت و عبادت، یا دعا باب ترک مسئولیت و بندگی است؟ کدوم میشه؟ یکی از مهمترین انحرافاتی که در جریانهای دینی دنیا عرض کردم از ابتدا تا انتها رخ داده همینه. یهود مبتلا به همینه، میگه همین که بنی اسرائیل هستی، همین که این دو سه تا اعتقادو داری کافیست. مناشه ای هم داره ها، اینا ریشه داره، خیال نکن اینا رو خودشون نشستن بافتن و ساختن. بله، بافتن و ساختن با اجتهاداتشون تو متونی که کامل و دقیق مطالعه نشده. قرار نیست به ما آدرس یه عمل بدن که بگن دیگه ول کن همه چیو. حسین نیومده که مسئولیت بندگی رو از دوش ما برداره. کربلا درس بندگی است، درس عبودیت، نه ترک عبادت و بندگی. کربلایی که رفتی توش برگشتی عوض نشدی، خبری توش هست؟ هیچ تغییری نکردی. یعنی یک سری رفتارهای ظاهری میخواد جای اساس بندگی رو بگیره. اصلا چنین چیزی قابل تصور هست؟ عقلا درسته چنین چیزی؟ معنا داره که من نامه اعمالم از تو سیاه‌تر باشه؟ من مثلا یک ساعتی از شب بلند شدم یه دعایی رو خوندم بدون هیچ تحولی، تو اون ساعت رو بلد نبودی، توی خانواده‌ای بودی، من سیاه نامه‌تر و بدعمل‌تر از تو، بعد تو فردای قیامت ببرن طرف جهنم. چرا؟ چون این مناسک رو بلد نبودی. من با این مناسک، با خرواری از ظلمت و تاریکی مهر نجات داشته باشم. آیا این منطقیه؟ این معقوله؟ انبیا اومدن اینو به ما یاد بدن. منظور از قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ادای این مخارج و حروف به روش صحیح تجویدی است. حالا یه صدق نیتی هم داری، ولی بعدش هم هر کار کردی کردی، ته دلت میخوای خوب باشی، ولی هیچ خبری تو عالم عمل نیست. اساساً عزیزان، فرق بین عمل مقبول با عمل غیر مقبول چیه؟ وقتی عمل صحیحه، دو جور عمل داریم، عمل باطل که باطله، تارک عمل مشخصه، کسی که عمل نداره، کافرم مشخصه، کسی که کافر اعتقاد نداره مشخص، هیچ بنای عملی نداره، اونی که ایمان داره مؤمنه، یکی تاره که عمل نمیکنه، یا نه قضا میکنه عمل رو، شرایطشو به هم میزنه، عمل رو خراب میکنه، باطل میکنه، تمام شد. یه بار نه، عمل رو انجام میده، نقصم نداره، صحیح انجام میده. روایات ما ازش دوتا حرف میزنه، قبول، مردود، مردودون الیکم. میگه بزنید تو سرش نماز رو. چرا؟ چون مخرج ولوالین درست نگفته. نه، خوب دقت کنیم. میگه عملی خروشان از آسمان زمین عبور میکنه، از زمین بلند میشه به آسمان اول میرسه، میگن به خودش برگردونی، به آسمون چهارم میرسه، یه عمل دیگه ای. از آسمون اول و دوم و سوم عبور کرده، میگن که این آدم اهل غیبته. مثلا قرار نیست چنین اتفاقی بیفته. امداد الهی، رحمت الهی، منطقش بیدار کردن نفوسه. کربلا سرزمین بیداریست، نه این که توش جواز خواب بگیری، نه این که توش مجوز غفلت بگیری. اصلا قرار نیست مجوز برای خطا از جایی صادر بشه. این ادبیاتی که در دین به کار رفته بناش اینه که تو همه چی رو ول کنی بری، اساس دعوت انبیا به درستکاریه، اساس دعوت انبیا به اصلاح نفوسه. یه عملی و یه مناسکی رو به انسان یاد بدن، بعدم بگن خیالت راحت. اینا مطالبی است که متاسفانه به عنوان برداشت‌های غلط از بعضی از مزامین درست روایی برای ذهن بعضی‌ها پیش اومده. من از این زاویه شروع کنم عزیزان. این که میگن زیارت مقبول زیارت غیر مقبول یعنی چی؟ معرفت به حق یعنی چی؟ حق معرفتی که در مورد ائمه گفته شده یعنی چی؟ بدونی که اون امام مفترض و تا است لفظش مهمه، یعنی یا اینکه تو زندگیش فرض واجب اولش اقتدای به این امامه. میخوام این عبارت رو معنا کنم. آیا این روایت رو چجوری بخونیم؟ اگر کسی زیارت کرد عارفاً به حقها، فاطمه معصومه، فاطمه زهرا سلام الله علیهما، امامش رو زیارت کرد در حالی که حق معرفتش رو داشت. معرفت یعنی چی؟ یعنی اون عرفان و وجدان وجودی چیه؟ او رو امام مفترض و تایه خودش بدونه. یعنی در تمام شون زندگیش داره به او اقتدا میکنه. زمین خورد قبول، جاموند قبول، نتونست قبول، اما اصلا بنای اقتدا نداره. مرید شرق و غربه، نوکر نفس و شیطانه، حاکم وجودش هوای نفسه، میخواد بره با یه مناسک مسئله رو تمام کنه. زهی خیال باطل، زهی خیال باطل. این یک جریان خطرناکه. بعد چی میشه؟ برید تاریخ رو ورق بزنین. شما فراعنه رو شما خیال میکنید اینها به نیروهای ماورایی اعتقاد نداشتن؟ شما همین امروز مملکت ما جهان گرفتار قومی تبهکار به نام صهیونیسته. اینا خیال میکنید برای خودشون دین قائل نیستن؟ دین میدونن. با پشتوانه دینی اصلا بدانید ظلم از یک حد بالاتر نمیتونه انجام بشه الا اینکه پشتوانه اعتقادی محکم برای خودش طرف درست کنه، برتری نژادیشو تئوریزه کنه، خودشو قوم فیژه اثبات کنه، با تکیه به این باورها دست بزنه به خون مردم، دست بزنه به جنایت، دست بزنه به تبهکاری. اینا از کجا حاصل شده؟ این که در روایت داره عملی که در تو غرور ایجاد کنه. غرور یعنی چی؟ همین که احساس بی‌نیازی کنی که دیگه همه چی تموم شد. نقطه اصلی غروره. مثلا اساس غرور همینجاست که تو خیال کنی رفتم چه زیارتی کردم. برگردم داستان بگم. تو اون سفرهای کاروانی میترسم نرسم سیر بحث رو به هم زدم. یه صلوات بفرست. اولین جلسه ای که ما برای زائرها صحبت میکردیم میگفتیم خب اینایی که میرفتن حج، بعضیشون میرفتن میومدن دیگه از حج بیرون نمیومدن، لباس احرام در آداب احرام داره. حضرت فرمود به اون حالا شبلی، موقعی که لباس تو کندید تو میقات، لباس احرامو میپوشیدی، نیت کردی که دیگه از لباس گناه خارج میشم و به لباس عبودیت خدا در میام، بندگی نفس رو میذارم کنار، من میگم و کنار میذارم، خدا چی میگه؟ شبلی گفت نه، من موقعی که لباس دادم از برسون فما احرمت، اصلا محرم نشدی تو، اصلا محرم نشدی. وقتی داخل میقات میشدی نیت کردی داری وارد سرزمین پروردگارت میشی و داری از مملکت شیطان خارج میشی. گفت نه، این چه تو کلم نبود، از فرمان اصلا وارد میقات نشدی. یعنی چی؟ یعنی ظاهر مناسک شما رو گول نزنه. حج مقبول علامت داره، زیارت مقبول علامت داره، همه بزرگان هم علامتش میگن تحول بعدش. میخوای بفهمی زیارتت چقدر قبول شد، ببین چقدر بعدش عوض شد، همون اندازه قبول شد. میخوای بفهمی بار رمضانت امروز چگونه بود، امسال تو ماه مبارک رمضان چقدر استفاده کردی، ببین چقدر عوض شد، چقدر تقوای زبون پیدا کردی، چقدر تقوای قلب پیدا کردی، چقدر ترسد از خدا بیشتر شده. حتی بزرگان ما میفرمودن خشوع رو نگاه نکنید، این که تو نماز حال خوبی دارم، حالت بکا دارم، اشک دارم، گریه دارم، الان از اون موقعی که از کربلا اومدم دست میذارم میگم صلی الله علیک یا غریب الغربا، وجودم به هم میرسه. میفرمودن اینا رو توجه نکنید، ببینید چقدر تقواتون درست شده. اگه نه به صراحت میگفتن شیطانیه، به صراحت میگفتن، میگفتن مطمئن باشید این حالت شیطانیه، الهی نیست. این حرف بزرگان ماست، این حرف علمای ماست، حرف فقهای ماست. با قواعد هم همین حرف ها میخونه، درست هم باید همین باشه. مگه خدا محتاج گریه من و توه؟ گریه علامت انقلاب، علامت تحول. من محتاج حسینم، از کربلا چی گرفتم؟ تحول گرفتم بردم. اما اگر همون آدم قبلن که واویلا بدتر شده باشه، ببینم رفتم کربلا برگشتم دیگه خیالم راحت شده، یعنی اون یه ذره مراقبتم از بین رفت. تا قبل از سفر هی میگفتم برم، حالا میگم الحمدلله رفتم. کم کم مردم رو ریز میبینم. عزیزان، صهیونیست کسی جز این نیست، یک عده انسانهایی که به یک سری مناسک خود ساخته و بعضا مال انبیاست، با اضافات و کم کردنها باور کردن دین مال اوناست، باور کردن خودشون کسی هن. دست بردن تو دین، تفسیر کردن به اهوا، به هوای نفس اینها رو تأویل کردن، اونجوری که خواستن معنا کردن. خدا گفت شما قومید که خدا برگزید شما رو به هدایت. اینا کردنش قوم برگزیده. بین قومی که خدا شما رو برگزید تا قوم برگزیده، اونایی که معانی بیان خوندن، اونایی که ادبیات دینی رو میفهمیدن، بین زمین تا آسمون حرف فاصله است. یه بار انسان یه لغزش میکنه، اما بین اینکه یه لغزش کرد تا اینکه این آدم لغزش کاره خیلی فاصله است. اینکه یک طرف یه حرف حقی زد تا اینکه این آدم حقگوه خیلی فاصله است. خدا یه عنایتی کرد، تازه معلوم نیست به تو کرد، شاید به بغل دستید کرد، به تو خودت گرفتی، بعد خودتو باور کردی، با این مناسک اعتماد برای خودت درست کردی. استعاذه می کردند از عملی که در اونها غرور ایجاد کن. شما در روایات شیطان شناسی، در روایات مربوط به استعاذه و شیطان ببینید، دستبندی میکنه. شیطان میگه افراد مختلفن، میگه از اینا خیلی میترسم، میگه اینا که مثل توپ ما به هم پاس میدیم، شیاطین صبح تا شب برنامه دارن، میگه صبح تا زور دست فلانیه، زور تا بعد از زور دست فلانی، میگه پاس میدیم به هم، از صبح به این مشغوله، بعد از زور به این مشغوله. میرسه بیان میگه آقا کی از همه راحت تری؟ میگه اون کسانی که عملشون رو زیاد میشمره. استکثر عمله و اعجب به رأیه، آدمی که نظر خودشو خیلی قبول داره، خودشو خوب کردار میدونه. چند سفر که البرا رفتی میشمره، میگه الحمدلله 30 ساله دارم میام، خدا رو شکر. ظاهر عبودیته، اما حقیقت چیه؟ میگه حالا ببین، بعد از این 36 رفتن خودشو 36 برابر بیشتر از کسی که نرفته بدهکار میدونه یا طلبکار. زیارت لطف امامه، تو بدهکار شدی باید پس بدی، طلبکار شدی. چی داری میگی؟ این چه لهجه یه تو ادبیاتت اومده؟ یه آدم بزرگ از همین بزرگانی که ما کوچیکا به اونا میگیم بزرگ، تو کوچه خیابون آدم رو تحویل بگیره تا شب شرمنده است. اگه عاقل باشه، اگه عاقل باشه میگه عجب آقایی کرد، خیلی ما رو تحویل گرفت، شرمندم، روش نمیشه اصلا با طرف مواجه بشه، میره سرشو میندازه پایین. زیارتی که تو دفعه بعد رفتی گردنت بالاست قبول بوده؟ قبول بوده واقعا؟ خدایا خراب کنیم بناهای غلطی که ما تو فکر و دلمون میسازیم و بعضا وضعمون از بیدینا بدتر میشه. کسی که دین نداره این کبر رو نداره، کبر دینی بدترین کبره، خودباوری مذهبی بدترین خودباوریه. امروز میخوام عرض کنم غرور حسینی بدترین غروره، همیشه همینه. هر چیز که بزرگترین هدایت بود، بزرگترین اذلال هم در کنار همونه. یهدی لمن یشا و یضل لمن یشا، یک داستان دو طرفه است. کربلا رفتیم طلبکار شدیم، خنده داره، به چی بگیم؟ باورمون اومده خودمون رفتیم، باورمون اومده که کاری کردیم، باورمون اومده که چه سلامی دادیم. نه بابا، چه لطفی کردن. گفت لطفرم میگه، باز اینجوری میگه، هر چی بود لطف خودشون بود، ولی عجب لطفی بود. باز نگاه خودش رو داره میبینه. این گرفتاریه. خدا رحمت کنه. اساتید ما میفرمودن خدا یکی رو بخواد بدبخت کنه قبل از معرفت بهش نعمت میده، خدا یکی رو بخواد بیچاره کنه قبل از آتش بهش آب میده که آبو بریزم قبل نمیدونم. قبل از معرفت نعمت بلاست و بالاترین نعمت، نعمت ولایته. اونهایی که به سبب انکار و کفر نعمت ولایت شدن اشق الاولین و الاخرین، بدترین اول و آخر امت ها شدن، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه به بالاترین نعمت قبل از معرفت رسیدن. زیارت اربعین نعمت بزرگ. جوان برادر من، پدر من، خودم، نفس، اگه حسین عنایت کرد تا کربلا برده، بیمه افسار گسیختگی یک ساله بهت ندادن ها. اگر احساس امنیت و آرامش و بیخیالی به دست میده بعد زیارت، اصلا اینها علامه زیارت مقبول نیست. آدرس بخواید. دلایل عقلی رو گفتم، رد شیم. یه دلیل نقلی بگم رد کنم، زیاده ها. در ذیل روایات حج هست، در ذیل روایات زیارت سید الشهدا هست. یکی از برکات زیارت امام حسین در اربعین، در روایات گفته شده و در غیر اربعین هم ظاهرا روایات هست، اینه که میگن خدا گناهانشو میبخشه، گناهای قبلو میبخشه، در بعضی روز گناهاتم بخشه، بعدش هم میبخشه. این برادر بزرگوار ما آقای هاشمی تو بین تو حرم تو خیمگاه خوندن این روایتو پشت تریبون، با شوق و شعف هم خوندن. معناش یعنی چی؟ یعنی جوان باید پرواز کنی، استکاک دیگه نباید داشته باشی، با چیزی سبک شدی بپر. یعنی عمل خرد دیگه از تو قبول نیست. در روایت داره این میگه به پشتش میزنن، استعنف العمل، شروع کن. زیارت که بعدش شروع نیست یعنی گناه بخشیده نشده، یعنی مقبول نیست زیارت. نمیگم بی ارزشه، ابدا جرأت این حرف رو ندارم. نمیگم بی اثره، ابدا جرأت چنین حرفی رو ندارم. به ما گفتن زیارت کامل اینجوریه، این راهشه. وقتی گناه رو بخشیدن یعنی سبک شدی، وزر برداشته شد. به ادیارم بخشیدن یعنی چی؟ یعنی رفع مانع کردن دیگه. بپر. کسی که بعد از زیارت شوق پرواز نداره، زیارتش زیارت کاملی نبوده ها. اشتداد باید پیدا کنه، حرص بر عمل باید پیدا کنه، خوفی که نتیجهش تقواس باید پیدا بشه. ولی اگه نه چی بگم؟ سختمه. همه برادران ما، همه نوکران امام حسینن، ولی بعض وقت و بعضی حرف رو آدم از عزیزانی میشنوه که خیلی ناراحتم میشه. میگه آره یه خورده حسابی داشتیم اینجوری بود و خیلی منو به هم ریخته بود، اینجوری شد، اونم به پر پا اون پیشید، ما هم رفتیم و خیلی زدیم، نمیدونم چنین کردیم چنان کردیم، خودش هم میدونه خطا کرده. بعد میگیم خب بعدش شد، من خیلی داغم بودم، رفتم امام حسین، با امام حسین بستم، سبک شدم. این نتیجه، نتیجه زیارته. تو باید اگر به هم ریخته بودی و شوریده حال بودی به خاطر گذشته یا نادرسته، بعد زیارت باید شوریده تر بشی. برگشتی بی توقف باید بری جبران کنی. خیالت راحت شد، این نتیجه زیارته. یا حسرتا علاما فردت فی جنب الله، چطور این فرصت ها رو سوزوندیم، چطور این فرصت های عظیم رو وارانه معنا کردیم. تو مسائل عینیش هم همینه. ولایت فقیه یکی از نعمت های بزرگ خدا به ماست، اما قرار نیست که ما در سایه تبعیت ولایت خودمونو از اخلاق، نمیدونم از مسئولیت، این سپر بلا و دفاع ما از مسائلی که باید بهش برسیم هیچ وقت نبوده، هیچ وقت هم نباید بشه، قرار این نبوده. بچه حزب اللهی باید رعایتش بیشتر باشه، بچه مکتبی باید دقتش بیشتر باشه، مجوز افسار گسیختگی. گفت من از آن روز که در بند تو هم آزادم. اینجوری هم معنا می شد؟ این آزادی از اسارت شیطانه، این از آزادی از اسارت نفسه. از اون روز که گرفتار تو شدم دیگه نفس نمیتونه منو به چالش بکشه، از اون روزی که حسین جان عاشق تو شدم دیگه ثقل عادتها برداشته شد، راحت شدم. زیارت، زیارت طبیبه. اگر مرضها علاج نشد معاینه رخ نداد. یا به نسخه عمل نکردی یا پناه بر خدا اصلا نگات نکرد، اصلا نگات نکرد، اصلا توجه نکرد. در آستانه زیارت اربعینیم این جملات رو عرض میکنم برای اهتمام بیشتر، جدیت بیشتر. کار و کسب تو درست کن، زبان تو درست کن، اخلاق تو خونه درست کن، رفتار تو در محیط کار درست کن، زیر دست تو رحم کن، با بالا دست تو ادب و احترام کن، همراهی کن، همدردی کن. دین نعمت شما رو از این قیود آزاد بکنه. دین اومده مکارم اخلاق رو کامل کنه، نه برداره. فلسفه بعثت بالا بردن مسئولیت بشره، نه آزادی انسان از مسئولیت ها. فلسفه امامت هدایت انسان به ارزش هاست، نه برداشتن تکلیف و ارزش ها رو دوش انسان ها. قرار تو یه کاری بکنی، لذا فرمود استعنف العمل، شروع کن. علامت زیارت مقبوله استیناف عمله، شروع دوباره است، یک حیات دوباره، یک جوانی دوباره، یک نشاط دوباره. اگر در خودت احساس کردی زیارت مقبول است. اگر احساس سبوکی و راحتی و عذاب وجدانت برطرف شد، بدون وسوسه شیطانیه. اگر نسبت به یه چیزایی که قبلا نگران بودی رفتی و برگشتی، نگرانیت برطرف شد، بدانی زیارت زیارت نبوده، هیچ دیگه بود. خیلی سختمه با این ادبیات، دارم با برادران بهتر از خودم صحبت میکنم. جوان، ای کسی که چهرت پاک فریب شیطانو نخور، ایمان به عمل، مؤمن به عملش مؤمنه. مهر تأیید و اینکه تأیید بشه ایمان عمله. اگر گفتن سلسش به قلبه، نیتی است که میخواد بهش عمل بشه. بله، میگه اگر دیدید اون چی که تونست کرد، اون چیزی که نمیتونست نیتشو کرد، قبول کنید ازش. اما اگر دیدید اون چیزی که میتونست نکرد، اون چیزی که نیتش هم کرد، ازش قبول نیست، چون نمیخواد بکنه. فقط خطوره، خطور غیر از نیته، خیال و توهم خوبی غیر از اراده خوبیه، تصور نیکوکاری غیر از تصمیم به نیکوکاریه. اونی که سلس ایمانه تصمیمه، نیته، قصده، بعدش هم زبانه، باید اقرار کنه، بیان کنه، اظهار کنه، سلسش هم در زبانه. اما همه گفتن، میگه اگر گفته بیشتر از عمل شد، فهو نفاق، این نفاقه دیگه. از عمل کم میذاره، حرف رو زیاد میکنه. به جای 4 تا عمل 8 تا حرف میزنه. یکی نشد که. اونی که از ما خواسته شده، بله فعل قلبیست، اما درستی فعل قلبی کی معلوم میشه؟ عمل. اگر کسی به شما اظهار محبت بکنه، اظهار ارادت بکنه، بعد تو گرفتاری که داری میتونه کمکت کنه، به لغویات و لهویات و سرگرمی ها برگشت گفت نشد، میپذیری ازش؟ نمیپذیری، دروغ میگی. تو اگه منو دوست میداشتی منو کمکم میکردی، دروغه، این دوستی نیست. ایمان هزینه است، ایمان خرج کردنه، ایمان بندگیه، ایمان از خود گذشتنه، ایمان ترک هوا و هوسه، ایمان ادعا و لاف با 4 تا مناسک که نیست. اصلا سید و شهدا آمد با این تفکر مبارزه بکنه. بنی امیه مروج این مکتب بودن که دینی ظاهره، همینه، این اعمال انجام دادید دیگه تمامه، بهشت وجب له الجنه. با پیاز خوردن و سیر خوردن و معکولات و مشروبات و نکاح میخوان بهشت بخرن. خب اینو همه انسان رو انجام میدن. ای کسی با سیر و پیاز میخواد بره بهشت، خب مزرعه سیردارا همه اصلا پس بهشت فروش و بهشت خرن دیگه. اینها به زمیمه اعمال دیگه است که ارزش پیدا میکنه. اینا از باب اقتدا ارزش پیدا میکنه، از باب تبعیت ارزش پیدا میکنه. و اگر تبعیت انتخاب شد فقط در خوراکی ها، تو اقتدا به امام کردی یا به هوس خودت؟ جامانده ها زیادن، اگه ایمان به این راحتی بود هیچ کس ترک ایمان نمی کرد. اگر ایمان به این راحتی بود هیچ کس بل نمی کرد، یک کار مناسک رو انجام می داد تمام شد. این ساعت در این روز این زیارت رو بخون یا برو اونجا بیا تمامه. انحراف مسیحیت فداه، اساس انحراف مسیحیت فداه. اکثر هم فاسقون گفته شد به خاطر اینکه فسق رو تئوریزه کردن، یعنی چیکار کردن؟ توجیه کردن، گفتن کشته شد، ما به سبب ارتباطی که با او داریم همه چی درست میشه، 100% شفاعت وجود داره، قبول. اما معنای شفاعت نیست که تو ول کن، قرار نیست جرأت گناه بده، قرار امید نجات بده. فرق است بین امید نجات و حرکت به سوی خوبی ها، تا جرأت گناه و حرکت به سوی بدی ها، تفاوت از زمین تا آسمان. شفاعت باب رحمته، حکمت الهی به رحمته، قرار نیست ازش نتیجه غلط بگیری. باب توبه باب رحمته، اما شیطان تبدیلش کرد به باب تسویف و جرأت گناه و اونهایی که بصیرت ندارن گرفتارش شدن. همه ی ابواب رحمت به همین گونه است. لا حول ولا قوة الا بالله. تمام کنم، عرایزم و وقتم تمام شد. خدا انشاءالله توفیق زیارت، میخواستم همین یک کلمه رو بگم، خدا توفیق زیارت مقبوله اربعین به همه ما عنایت کنه. و اگر این زیارت ها توش یه خورده اخلاص، یه ذره توجه اضافه بشه، عزیزان قوقایی میشه تو عالم. این همه جمعیت 10% تغییر کنن، فکرشون، نگاهشون، عملشون، حرفشون، وقتی برمیگرده به کشور خودش، پشت میزی که میشینه، تو مقامی که داره قرار میگیره، در جایگاهی که خدا بهش داده مستقر میشه، 10% خدایی تر بشه، تمام مشکلات حل میشه. و این ظرفیت تو اربعین هست. فردا یکی از حسرت ها همین که چرا ما این ظرفیت های جنب اللهی رو که قرار بود ما رو پرواز بده، ما ازش استفاده پرواز که نکردیم، هیچ بلای سقوط برا ما داشت، بدتر شدیم، جرأتمون بیشتر شد، خطاهامون هم توجیه کردیم، گفتیم یه صدقه ای میدیم، 4 زائر میفرستیم اربعین، پول حلال کن. وقتی از حلال نباشه، حضرت امیر فرمود فلا قبول، اصلا قبول نخواهد شد. عزیزان بدانیم روز عاشورا روزی بود که سید الشهدا رو در یک بیابونی محاصره کردن، اون کسانی که حضرت رو کشتن نماز میخوندن. عزیزان انسان برای یک اقدام بزرگ و هولناک محتاج به پشتوانه نظری است. پشتوانه نظری درست کردن، عاشورا رو روز مبارک اعلام کردن، بعد و قبل تکبیر گفتن، سید الشهدا رو با تکبیر کشتن. میبینید خروجی نگاه غلط به دین چی میشه؟ جنایت داره مرتکب میشه با پشتوانه اعتقادی مناسک. این لشکر نماز میخونه، این لشکر هم نماز میخونه. اوج فتنه است بدانید. اصلا انشاءالله اللهم عجل لولی یک الفرج، خدا فرج امام زمان رو برسونه، ولی خدا به حقیقت صاحب الامر ما رو برای فرج آماده کنه، و الا عصر فتنه سا. در روایت تصریح شده بدانید بیشترین قومی که وعده ظهور میداد در مکه به ظهور پیامبر بنی اسرائیل بودن، بزرگترین دشمن پیامبر بعد از ظهور پیامبر بنی اسرائیل بودن. روایات متعدد تشبیه کرده ظهور امام زمان رو در آخر الزمان به ظهور حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. در ابتدای تاریخ اسلام میگه مثل همه، بلکه او شدیدتره. چرا؟ چون اینها ضال بودن، گمراه بودن، بسیط بودن. اینا تعویل میبرن قرآنو، میگن نشد که. آقا انکار میکنم، میگن این امام زمان نیست، موعید کسی دیگه است، ما خودمون منتظرش بودیم، میشناسیمش، این نیست. خدا رحم کن، خدا رحم کن. همش از چی درست شده؟ از همین نگاه های بدون عمل، از این ایمان های بدون عمل. انحراف پایش همینه که تو ایمان رو بدون عمل به مقتضیات ایمان معنا کنی و بعد مدعی ایمان بشی و برای خودت تفسیر و تأویل هم درست بکنی، گمراه باشی و گمراهی بیافرینی. ایرادهای زیادی از امام زمان میگیرن، از سیدالشهدا گرفتن، از سیدالشهدا گرفتن، از امیرالمؤمنین گرفتن. امیرالمؤمنین 3 جنگ با مسلمین کرد، چون بعد از پیغمبر عمده جنگ هایی که ما ازش خبر داریم، حالا جنگ های روم و توسعه ها بذارید کنار، همش داخل اسلامه. میگن عصر فتنه است. 3 جنگ امیرالمومنین با مسلمونا بوده، با یهود و نصارا نبوده. چه اتفاق افتاده تو 30 سال بعد از رحلت پیامبر؟ از من تمام ببخشیدی، خورده هم برافروختم، همی خورده نگران تأویل غلط نشه، باب رحمت. نیومدیم کسی رو ناامید کنیم، اومدیم امیدواری غلط رو از امیدواری درست جدا کنیم. نیومدیم بگیم 40 خبری نیست، اینا رفتن هیچی نیست، ما کی باشیم چنین حرفی بزنیم. ولی داریم میگیم زیارت مقبول آدرسش اینه، آداب زیارت اینه، استأنف العمل، شروع کن. از زیارت برگشتی باید کسی دیگه ای باشی. تو کربلایی شدی. قدیم طرف میرفت کربلا میومد، قبلش جبران کرده بود، دیگه زندگیشو عوض میکرد. امروز عرض میکردم 30 سال، 30 و خورده ای سال، حالا ما که سن نداشتیم، اون قبلا که کربلا باز بود پیر مرد بودن دیگه، اون دوره هایی که تازه کربلا داشت باز میشد، کسانی که قبل از اون 30 و خورده ای سال کربلا رفته بودن پیرمرد بودن. بعد 30 سال هر وقت لیوان آب دستش میگرفت که آب بخوره، بی اختیار چشماش پر عشق میشد. صلی الله، این تحوله، این عوض شدنه. یه خود با آب بازی میکرد، نگاه میکرد، از آب هم دریغ کردند خوفیان، عشق میریخت. اسمش میشد کربلایی، چهرش عوض میشد، یه کلاهی رو سرش میرفت، یه محاسنی زیش فرق میکرد. این کربلا زیارته. توی یه روستا یه کربلایی بود، فضا عوض شده بود دیگه. آقا منشتر از همه، منشش تغییر کرده، رفتارش تغییر کرده، محل مراجعه مردم شده. معنای واقعی بعضی از روایات انسان تو اینها میدید. در روایت داره گفت حالا اون بنده خدا میگفت تو عالم رویا دیدم، رفتم حج، چه زیارتی کردم. رفت پیش اون معبر مشهور، گفت یه کسی از حج اومده، شما به زیارتش رفتی؟ گفت بله. گفت هم اون آدم زیارت خوبی کرده بوده، هم تو او رو زیارت خوبی کردی. میدونی یعنی چی؟ یعنی یه کربلایی تو یک روستا معنای کربلا میشد، زیارت او زیارت امام حسین میشد. اثر زیارت اینه، خروجی زیارت اینه، نتیجه یک زیارت مقبول اینه. جا نداره فردا هممون بگیم یا حسرت ها که ببین خروجی چی بود، قرار بود از این مزرعه چقدر برداشت کنیم، چقدر برداشت کردیم؟ چقدر برداشت کردیم؟ اگه از کربلا برگشتی در فکر تو دو تصمیم که حق بودن یک تصمیم روشنه و باطل بودن این روشنه، این باطل رو زمین نزدی، این حق رو بلند نکردی، زیارتت کامل نیست. اگر در روزی که حرکت کردی به زیارت امروز برگشتی، در دل دو تمایله، یکیش بوی خدا میده، یکی بوی خودتو میده. اگه به این یساری، اصحاب یساری، اصحاب شمالی، اگه به این وری، اصحاب یمینی، اگه پرواز کردی که از سابقینی، اگر دو گرایش توت وجود داشت، یکی آخرتی بود یکی دنیایی، که اگه بگن فردا میمیری اینو ول میکنی، اینو میچسبی. اگر رفتی برگشتی قلبت مدد نمیشه در عمل به خار اخروی، زیارتت کامل نبود. وضو بگیر، حجدتو تجدید کن، در سال بعد عزم کن تحول. اگه نه شروع کن، استعنف العمل، یعنی موانع برطرف شده. خدایا، خدایا به حقیقت سید الشهدا زیارت مقبوله سید الشهدا نصیب همه ما بگردان. برکاتی که برا زائر امام حسین نوشتن تو کربلا برات گفتم قابل شمارش نیست. پس چرا نیست؟ قبول نبوده. تقبل منا ربنا، تقبل منا ربنا، تقبل منا ربنا، تقبل منا. السلام علی الحسین. یه کلمه ذکر مصیبت کنم و عرضم تمام، ببینم دلمو کجا میبرن. خب رفتیم جاهای مختلف و زیارت کردیم، بعده ما رو، حالا سهمه امسال ما رو جاهای مختلفی قرار شد، حالا جلسات ما برگزار بشه. به لطف خدا وعده ما شد پشت خیمگاه، پشت خیمه ها، خیمگاه. اونجا گفتیم مقام علی اصغر، بنابر بعضی از روایات علی اصغر و حضرت دفن کرد اونجا و با شمشیر قبر کند و این مظلوم سید الشهدا. همین میگه خدمت امام صادق بودم، یه روایت بخونم و تمام بکنم. حالا حادثه‌ای بود، هرچی بود، حضرت بعد از نماز دست به دعا برداشت، با حالت خشوع سه بار گفت بدم المظلوم، بدم المظلوم، بدم المظلوم. میگه عرض کردم یا ابن رسول الله، اون خون مظلوم، چون میدونید مظلوم یعنی کسی که مظلومه دیگه، طرف مقابل ظالم مطلقه، یعنی هیچ جایی برای ظلم اینجا نبود، هیچ بهانه‌ای برای این تعدی وجود نداره. ظلم یعنی تجاوز، یعنی تعدی، هیچ حقی توش نیست. شما یکی به من گفتی، حالا بهتره من جوابتو ندم، اما اگه جوابتو بدم ظالم نیستم. اگر یکی گفتی من دوتا جواب بدم ظالمم، اما ظالم مطلق نه، در این اضافه ظالمم، در اصل عمل ظالم نیستم. مظلوم یعنی کسی که هیچ گناهی نداشت، هیچ گناهی. میگه سوال کردیم دم مظلوم کدوم خونه، یعنی ظالمش ظالم مطلقه. میگه حضرت فرمود سه تاست، یکیش هم این طفل شش ماهه به قول علی اصغر. ردشم جمله دومم رو بگم. در مورد علی اصغر حرفا زیاده، خیلی. تنها جایی که روایت داره از آسمان هاتف صدا زد، سید الشهدا به همه سب میداد، امام شوخی نیست، امامند. تو گودال قتلگاه اون عبدالله ابن الحسن رو وقتی دستش رو قطع کردن، حضرت بغلش کرد، صبر کن، صبرن یا کرام، چیزی نیست، چشمتو باز بکنی در آغوش جدت پیغمبری. امام صبر دیگه، اصلا امامت اولی الامر صاحبان صبر بی انتها هستن. نمیدونیم چی بوده این طفل، وضعیت چه جوری بوده. اینا آدرس ها که بفهمید یکی از بزرگترین مصائب علی اصغر، نمیدونیم چی بوده، ولی اونهایی که دیدن حرف دارن رد میشم. این یه آدرس، آدرس میگه از آسمان اومد که دع یا حسین، حضرت نمیتونست دل بکنه، حسین رها کن، فإن له مزرعة في الجنة، تو بهشت ما در آغوش قرار گرفتیم، حسین رها کن این بچه رو. من یه بار خوندم این روزه حیرت رو براتون. هیچ جای کربلا نداریم حضرت بره برگرده، بره برگرده، اینجاست اینجاست. جمله آخر رو بگم، لشکر دشمن عمر صد میگه چند جا برای حسین من گریه کردم، گریه هم گرفت، یکیش باز همینجاست. میگه وقتی این تیر خورد به گلو، حالی رو از حسین مشاهده کردم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.